بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مؤمنون می فرماید ثم ارسلنا رسلا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. خدا می فرماید ما پیاپی پیامبرانی فرستادیم. تترا همون ماده ای است که تواتر ازش هست، پشت سر هم. ارسلنا رسلنا تترا، ما این رسل رو پشت سر هم فرستادیم. کلما جاء امتن رسولها کذبو، هر پیامبری که برای هر امتی فرستاده شد، این امت تکذیب کردند اون پیامبر. فاتبعنا بعضهم بعضا، اینها رو در پی هم آوردیم. و جعلناهم احادیث، یعنی این امتها رو تکذیب میکردن نابود کردیم، چیزی از اونها باقی نمون جز گفته هایی، جز یک تاریخی. فبعدن لقوم لا یؤمنون، که خدا اینجا نفرین میکنه که این جماعت هایی که ایمان نمیارن. فبعدن، خب این آیات، این آیه، حالا داستان پیامبران رو در واقع به صورت عمومی ذکر میکنه که ما هر پیامبر که فرستادیم مورد تکذیب واقع شد و چون اون جماعت تکذیبش کردند، خودشون از بین رفتند و چیزی از اونها باقی نموند. به تعبیر علامه طباطبایی، جعلناهم احادیث، تعبیر فوق العاده بلیغی است در بیان قهر الهی. فقط اینها گفته هایی شدند، تاریخی از اونها موند، هیچی از اونها باقی نموند. فبعدن لقوم لا یؤمنون، خب این سوی داستان رو خدا بیان میکنه. من یکم به اون سوی داستان کار دارم. خدا می فرماد ما پیامبران رو فرستادیم، اینا اومدن امتها تکذیبشون کردن. این پیامبران در واقع پیامهایی رو دریافت می کردن که برای دیگران قابل دریافت نبود. حقایقی رو می فهمیدن که افراد عادی نمیتونستن بفهمن. به نظر من سخت‌ترین مرحله کار یک پیامبر همین است که بعد از اینکه به مرحله نبوت میرسه، یعنی به مرحله خبردار شدن از اون عالم، خبردار شدن از حقایق عالم، مأموریت پیدا میکنه که این رو برای مردم بیان بکنه. خب مردمی که عادتاً این چیزی که این بیان میکنه رو درک نمیکنن، ندیدن، نشنیدند. اون صدایی که او میشنوه، فرشته برای او میگه، اون چه که او میبینه، اینها نمیتونن ببینن، نمیتونن بشنون. طبیعتاً انسان وقتی چیزی رو که خودش نمیتونه ببینه یا بشنوه بهش بگن هست، اون تکذیب میکنه دیگه. یعنی داستان تکذیب امت داستان طبیعیه، یعنی عکس العمل اولی قاعدتاً باید همین تکذیب باشه. خب بله، خدا به بعضی از پیغمبرها اونطوری که تو قرآن بیان کرده معجزه داده، البته اینجا بعد از این داستان یعنی در ادامه این عبارت خدا می فرماید ثم ارسلنا موسی و اخاه و هارون به آیاتنا و سلطان مبین. تا زمان موسی اون چی که از قرآن برمیاد انبیا خیلی معجزه نشون ندادن، فقط صالح هست در قرآن که اون ناقه رو به عنوان معجزه از او یاد میکنه، ولی نداره که مثلا نوح معجزه نشون داده باشه. در داستان ابراهیم بله، اینکه آتش برد و سلام شد رو قرآن ذکر میکنه. خب این معجزه زیاد نشون ندادن انبیای قبلی، مثلا این دوران طولانی نوح که قرآن 950 سال دوران نبوت نوح رو ذکر میکنه نداره که معجزه ای داره. اون چه که در انتها اتفاق میفته که به اصطلاح طوفان نوح، خب اون دیگه آخر داستانه، اون همون جاییست که جعلناهم احادیث، اون دیگه موقعیست که اینا نابود میشن. یا در داستان لوط معجزه ای نشون نمیده، قرآن بیانی از معجزه نداره. اون چه که هست در انتها اینه که قوم لوط نابود میشن، بله اون نابودیه، ولی اون دیگه فرصتی برای جبران برای قوم لوط اونجا نگذاشته. در مورد موسی و هارون خدا میفرماید اینها رو به آیاتنا و سلطان مبین، با نشانه ها ما فرستادیم، که موسی خب خیلی معجزه نشون داده، معجزات مختلف نشون داده، الا فرعون و ملئه با این همه فاستکبروا و کانوا قوما عالین، با این همه هم اینا هم استکبار کردن. یعنی خدا حالا به تعبیر من میخواد بفرماد اینها هم که بهشون معجزه زیاد دادیم بعضشون بهتر از اون انبیایی که بهشون خیلی معجزه ندادیم نبود، اینا هم باز مورد انکار واقع شدن. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. گفتن ما به اینا ایمان بیاریم که مثل خود ما میمونن، بشرن تازه اینا که قومشون هم ما رو عبادت میکنن، بندگان ما هستن. فکذبوهما فکانو من المهلکین، اینا رو تکذیب کردن، اینا از مهلکین بودن. حالا یک سوال جوابش برای بحث فقه. خب وقتی خدا یه پیامبر میفرسته و این پیامبر میاد چیزی رو میگه که من شنیدم فرشته وحی به من گفت یا دیدم فرشته وحی رو که مردم نمیتونن ببینن یا بشنون، معجزه هم از خودش نشون میده. حالا در بعضی موارد این معجزات برای عده‌ای ظهور و بروز پیدا میکنه، مثلا داستان ابراهیم اونایی که اونجا در صحنه بودن، یا مثل ناقه صالح. ولی خب بعضی‌ها که معجزه رو نمی‌بینن، خب اینا که تکذیب می‌کنن علل قاعده یه چیز طبیعیه دیگه، تکذیب این مطلبی که من نمی‌تونم اون رو ببینم یا بشنوم و درک کنم یه امر طبیعیه. پس چطور قرآن این رو اینقدر تخطئه می‌کنه فبعدن لقوم لا یؤمنون، نفرین میکنه. جعلناهم احادیث، نابودشون کردیم. چرا اینطوریه؟ حالا من جوابشو بگم چون میترسم الان سوالو بپرسیم بعد بگیم جوابش بعضی از دوستان نمونن. فقط یک کلمه جواب اجمالی میگم، حالا در بحث فقه اول بحث فقه اشاره میکنم. اون پیامی که انبیا علیهم السلام آوردن، درسته که اون طریقی که اونها دریافت میکردن برای مردم قابل تجربه نبود، نوع مردم که نمیتونستن این رو از اون طریق به دست بیارن، ولی اون پیام مطابق بود با اون چه که عقل و فطرت انسان اقتضا میکرد. بنابراین علارغم این که اینها پیامشون از طریقی آمده بود که برای نوع مردم قابل دریافت نبود، خداوند مؤاخذه میکنه که چرا نپذیرفتید، به خاطر اینکه این پیام اون چه که بیان میشد، حالا اینکه از چه طریق به دست آورده بحث دیگریه، اون طریق برای آدمهای عادی مسدود بود به صورت عادی، اما مفاد این پیام که توحید بود، مفاد این پیام که ارزشهای الهی بود، اینها مفادی بود که متناسب بود با فطرت انسانی و اون چی که عقل به اون حکم میکنه. بنابراین علارغم این که اون طریق برای نوع انسانها باز نبود، خداوند تبارک و تعالی مؤاخذه میکنه که چرا نمیپذیرفتن و نفرین میکنه. فبعدن لقوم لا یؤمنون، که اینها در واقع فطرت خودشون، عقل خودشون رو نادیده گرفتن، نه اینکه اینها فقط وحی رو که حالا راهی برای دریافت اون نداشتن نادیده گرفته باشن. حالا یه تتمه برای جلسه فقه ادامه همین آیات رو دوباره باید دنبالش رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که ما قبلا اشاره کردیم در بحث های گذشته، ما بحث حجت محرزه غیر عقلی لفظی رو با بحث ظهور آغاز کردیم. حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور و عوامل پیدایش ظهور رو بحث کردیم. البته در عوامل پیدایش ظهور دو عامل رو گفتیم، عامل سوم غفلت کردم، من دیروز هم نگفته از این عبور کردم. عامل اول وضع بود که توضیح دادیم، القیس بین لفظ و معنا، که در موارد وضع تعیینی این القه در واقع یک اعتبار بیشتر نیست، همونطوری که مشهور گفتن، و در موارد وضع تعیینی کثرت استعمال عامل دلالت هست که اون عامل دلالت رو ما بهش میگیم وضع. و گفتیم این استعمال کثیر با توجه به نکته‌ای که در ادامه بحث توضیح دادیم استعمال مجازی است. عامل دومی که اشاره کردیم لزوم بود، که گفتیم لازم بیان بالمعنى الاخص جزء ظواهر لفظ محسوب میشه، اما سایر لوازم اینها جزء ظواهر نیستن، به تعبیری باطن، به تعبیری سایه‌های معنایی سخن هستن که ما در کتاب مبانی کلامی اجتهاد توضیح دادیم. فرایند مجاز رو توضیح دادیم که ابتدا لفظ بر معنای موضوع له و سپس معنای موضوع له بر لازم بیان بالمعنی الاخص دلالت میکنه، و گفتیم قرینه تعیین کننده مراد متکلمه، نه اینکه دخالت در دلالت لفظ بر غیر موضع له داشته باشه. با این توضیح اون نکته که الان اشاره کردم و بیان کردیم که در موارد وضع تعینی استعمال لفظ در معنا که قبل از وضع تحقق پیدا میکنه از قبیل استعمال مجازی است، و در واقع این کثرت استعمالات مجازی عاملی پیدایش وضع یا به تعبیر دیگه همون علاقه بین لفظ و معنا است. بحث مشترک لفظی رو هم توضیح دادیم که یک لفظ برای چند معنا وضع شده باشه، ممکنه برای بعضی از این معانی وضعش تعیینی و برای بعضی وضع تعیینی داشته باشه. و گفتیم قرینه معینه هم تعیین کننده مراد متکلمه، دخالتی در دلالت لفظ بر معنا نداره. علائم تشخیص حقیقت از مجاز رو توضیح دادیم که امروز دوباره در بحث کیفیت احراز ظهور به اون باز میگردیم. تبادر، صحت حمل، اعتراض و عدم تبادر و صحت حمل رو توضیح دادیم که دیروزم دوباره اشاره کردم. تبادر مبتنیست بر همین نکته که گفتیم که تصور معنای موضوع له مقدم است بر تصور لازم بیان. در نتیجه وقتی ما توجه پیدا کنیم که اولین معنایی که به ذهن من یا دیگران میاد چیست، داریم با این توجه معنای موضوع له رو کشف میکنیم، از وسیله‌ای به نام تبادر استفاده میکنیم. در مورد صحت هم ما میایم لفظ رو با اون معنای مرتکزی که در ذهن ما داره، موضوع یا محمول یک معنایی که احتمال میدیم موضوع له لفظ قرار میدیم. اگر این حمل حمل اولی شد، معلوم میشه که این لفظ برای این معنا وضع شد. اعتراض رو براش معانی متعددی گفتیم. گفتیم از پنج معنایی که برای اعتراض هست، معنای سوم در واقع یک علامت مستقل برای حقیقت که عبارت باشد از فراوانی استعمال لفظ بدون قرینه در معنا، که اگر زیاد لفظی بدون قرینه در یک معنایی به کار رفت، این معلوم میشه که برای اون معنا وضع شده. گفتیم چون استعمال لفظ در غیر ماوضع له بدون قرینه غلط نیست، اما فراوانی اون خلاف عادت عرفی است، بنابراین اگر زیاد به کار رفت، معلوم میشه که این لفظ حقیقت در این معناست. البته یکی از راه‌های به دست آوردن این مسئله که آیا استعمال فراوان بدون قرینه شده یا نه، خود فراوانی استعمال یعنی معنای دومه، که وقتی استعمال زیاد شد ما میتونیم پی ببریم که بسیاریش بدون قرینه بوده. استعمالات بدون قرینه فراوان کاشف است از این که این لفظ برای این معنا بس شد. اون سایر معانی که باز دوباره امروزم بهش برمیگردیم، اونها دیگه علامت مستقل نیستن. اما عامل سوم که من عرض کردم، غفلت کردم دیروز که این رو عرض کنم، اطلاقه. اون چه تا الان گفتیم اینه که لفظ یکی از عوامل ظهورش وضعه. وقتی برای معنای وضع میشه، چه تعیینی چه تعیونی، ظهور در اون معنا پیدا میکن. عامل دومی که گفتیم لزوم بود. گفتیم وقتی برای یک معنایی وضع شد، اگر اون معنا لازم بیان بالمعنی الاخص داشت، که به صرف تصور معنا اون لازم بیان بالمعنی الاخص به ذهن می آمد، در این صورت لفظ ظهور در اون لازم هم پیدا خواهد کرد. پس لفظ یک ظهوری داره در اونچه که براش وضع شده که عاملش خود وضعه، یک ظهوری داره در اونچه که لازم این موضوع لهه که عاملش همین لزومه، یک ظهور سومی ما داریم به نام ظهور اطلاقی. ظهور اطلاقی در واقع ظهور سخن است در اونچه که گفته نشده، نه اونچه که گفته شده. به همین دلیل ما یه تعبیری به کار بردیم، گفتیم ظهور اطلاقی ظهور سلبی است برخلاف ظهور ناشی از وضع یا ظهور ناشی از لزوم. اونها ظهورات اثباتی هستند در مقابل ظهور اطلاقی که ظهور سلبی است. چون ما در بحث خودش یعنی در اطلاق و تقلید خواهیم گفت که اطلاق از نگفتن به دست میاد، یعنی ما از اینکه چیزی گفته نشده است یک ظهوری رو به دست میاد. البته در جای خودش خواهیم گفت که نگفتن هیچ ظهوری فی حد نفسه نداره. اگر کسی سکوت کنه هیچی نگه، خود سکوت فی حد نفسه هیچ ظهوری نداره. اما این سکوت در بستر یک سخن میتواند ظهور پیدا بکنه، که این ظهور مال اون سخن هست به یک معنایی، اما در واقع برخواسته از وضع لفظ یا برخواسته از لزوم، یعنی اون دو عامل اول نیست، بلکه از نگفتن، از اطلاق این ظهور پیدا شده. البته نگفتن در متن یک گفته. خب این مثالی که مثال معروفه ما ذکر کردیم اینجا به قول خود ما، مثال شاه عباسی، این مثال معروف اعتق رقبتن، بگیم این مطلقه، چه رقبه مؤمنه باشه چه غیر مؤمنه، چه این رقبه مثلا ایرانی باشه چه غیر ایرانی، عجم باشه عرب باشه، حالا هر صفتی. این یعنی چی؟ خوب دقت کنید، وقتی متکلم میگوید اعتق، خب ماده اتق برای یک معنایی وضع شده، هیئت امر برای یک معنایی وضع شده، اعتق به خاطر اون وضعی که ماده و هیئتش داره بر یک معنایی دلالت میکنه و اون امر به اتق، آزاد کردن. رقبه برای یک معنایی وضع شده، خب اعتق رقبتن، متکلم اون چرا که بیان کرده امر به آزاد کردن یک بنده است، کسی که در رقیت در بندگی است، این رو متکلم گفته. متکلم سخنی از صفات این رقبه نگفته که این رقبه مؤمن باشه غیر مؤمن باشه، عجم باشه عرب باشه، قد بلند باشه کوتاه باشه، با سواد باشه بی سواد باشه، هیچی از این صفات رو ذکر نکرد. ظهور اعتق رقبتن در وجوب اتق رقبه که مثلا ما میگیم امر ظاهر در وجوبه، حالا این کلمه وجوبش هم فعلا بذاریم کنار، ظهور اعتق رقبتن در این که امر است به اتق و آزاد کردن رقبه، این مربوط میشود به وضع. لفظ اعتق به مادته و هیئته و رقبه، اینها یه وضعی دارن، نتیجه اون وضع یک همچین ظهوری است. اما این که آیا این رقبه شامل مؤمن و غیر مؤمن، شامل عجم و عرب، شامل قد بلند و قد کوتاه، شامل سفید و سیاه، شامل با سواد و بی سواد می شود یا نه، در این عبارت لفظی که نسبت به این مسئله دلالتی داشته باشه وجود نداره. به وقت هست متکلم میگه اعتق رقبتن، مثلا سواء کانت مؤمنتن ام غیر مؤمنه، سواء کانت عجمن او عربا، سواء کانت کذا طویلن او قصیرا، اینجوری میگه، اینجا لفظ وجود داره. اما متکلم ما چیزی نگفته، عبارت سواء کانت کذا و کذا نداره. اینجا ما میگیم اگر این متکلم در مقام بیان خصوصیات این رقبه بوده، یعنی در واقع میخواسته تمام ویژگی های موضوع حکم خودش رو بیان کنه و در این حال هیچی نگفته، هیچ بیانی راجب ویژگی های این رقبه بیان نکرده، معلوم میشه که این رقبه هر ویژگی داشته باشه از نظر متکلم ما فرقی نمی کنه. این نکته که ما داریم الان میگیم از نگفتن متکلم استفاده شد، چون متکلم در مقام بیان به لحاظ بیان خصوصیات موضوع بود و در این حال هیچ چیزی نگفت، میگیم چون نگفته است پس اراده نکرده است، برای ما ظهور ایجاد میکنه. این ظهور ما بهش میگیم ظهور ناشی از اطلاق. این نه ناشی از وضع، وضع اینجا نیست، نه ناشی از لزومه. لزوم هم به اون معنایی که گفتیم، یعنی لازم بیانه بالمعنی الاخص موضوع له باشه، در کار نیست، بلکه به خاطر اینکه در چنین فضایی، یعنی در فضایی که متکلم در مقام بیان موضوع خودش هست، سکوت کرده از خصوصیات موضوع، میگیم معلوم میشه که خصوصیات موضوع دخالتی در موضوع متکلم نداره. هر خصوصیتی داشته باشه از نظر متکلم فرقی نمی کنه. البته ما بعد در بحث اطلاق توضیح میدیم که آیا اطلاق جمع القیود، اونطوری که بعضی ها گفتن، یعنی متکلم وقتی میگه اعتق رقبتن، تمام حالات رقبه رو تصور میکنه و میگه اعتق رقبتن، یعنی رقبه هر یک از این حالات رو داشت برای من فرقی نمیکنه. آیا اینطوره؟ اگر این باشه که متکلم تمام حالات رقبه رو تصور کنه و با تصور تمام حالات رقبه بگوید اعتق رقبتن، یعنی بر من فرقی نمی کنه کدام یک از این حالات باشه، مؤمنه، غیر مؤمنه، عجم، عرب، طویل، قصیر، این میشه جمع القیود. در مقابلش رفض القیوده. رفض القیود یعنی متکلم وقتی میگه اعتق رقبتن، رقبه رو تصور میکنه اما اوصاف و خصوصیات رقبه رو تصور نمیکنه، مؤمن و غیر مؤمن و طویل و قصیر و عجم و عرب و اینا رو تصور اصلا نمیکنه. اگر این دومی بود، باز دو احتمال وجود داره. یک احتمال این که متکلم اوصاف رو تصور نمی کنه، یا به تعبیر دیگری توجه به اوصاف رقبه نمی کنه، اما به این توجه نکردن خودش توجه می کنه، یعنی توجه داره که من به هیچ یک از خصوصیات رقبه توجهی ندارم. به این میگیم به شرط لا، رفض القیود به شکل به شرط لا، که حالا بعد در بحث اطلاق تو. یک احتمال دیگه هم هست با اون اینه که متکلم وقتی میگه اعتق رقبتن، به اوصاف رقبه توجه نداره و به این توجه نداشتن خودش هم توجهی نداره، اصلا توجهی به این که من این اوصاف رو در نظر نگرفتم نداره. رفض القیود است به نحو لا به شرط، نه به نحو به شرط لا، که ما در بحث اطلاق خواهیم گفت برخلاف نظر بعضی از اعلام، اونی که درسته همین سومیه. یعنی اطلاق در واقع اینه که متکلم به اون چه که موضوع حکم خودشه توجه داره به چیز دیگری حتی اوصاف این موضوع توجه نداره و به توجه نداشتن خودش هم توجهی نداره، که حالا بعد در اونجا توضیح میدیم که ببینید ما برای این که الان اطلاق رو به دست بیاریم میگیم باید متکلم در مقام بیان باشه. ما در بحث خودش در اطلاق قائلیم به این که در مقام بیان بودن در متکلم اصله، یعنی هر متکلمی در مقام بیان است مگر خلافش ثابت بشه، نه اینکه هیچ متکلمی در مقام بیان نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه، که اگر این دومی بود باب اطلاق در بسیاری موارد مسدود میشد و اگر اطلاق مسدود میشد، من بارها اینو گفتم، اگر اطلاق مسدود بشود اجتهاد میمیره، چون ما اونقدر که از اطلاق استفاده می کنیم از هیچ کدوم از اون عوامل دیگر ظهور استفاده نمی کنیم، چون عامل وضع یا عامل لزوم بستگی به گفته های متکلم داره و مجموع گفته هایی که ما در شریعت داریم چیه؟ مجموع گفته های قابل استنادی که در شریعت داریم چیه؟ آیات قرآن و روایات، که البته روایات رو ما بر اساس بحثی که در حجیت خبر وارد می کنیم برخی از روایات رو می پذیریم، نه همه روایات. خب مجموعه این آیات و روایات محدوده، هرچقدر ما دایره روایات رو هم توسعه بدیم بالاخره دایره روایات هرچقدر هم اعمی باشیم دایره روایات محدوده، یعنی بالاخره گفته های مقدس، سخنان مقدس، متن مقدسی که به ما رسیده که مبنای به دست آوردن احکام برای ماست محدودیت داره، اما نگفته های متکلم چقدره؟ هرچه غیر اون که گفته نگفته. ما بخش زیادی از اون چرا که استنباط میکنیم از نگفته های او استنباط میکنیم، نه از گفته های او، و اون استنباط از نگفته ها مستند به اطلاقه، اونجام ظهوره، دلیلش هم حجیت ظهوره، اما مستندش در واقع عامل پیدایشش اطلاقه. به همین دلیل اطلاق مهمترین عامل در بحث اجتهاد محسوب میشه و اتفاقا عاملی است که به دلایلی، به خاطر اینکه یک ظرافت هایی درش هست، محل خطا هم واقع میشه، یعنی جزء مواردی است که به تعبیری مزال اقدامه، لغزشگاه های اجتهاده، و فهم اطلاق و درست فهمیدن اطلاق کار دقیقی است. به هر تقدیر یکی از عوامل پیدایش ظهور اطلاقه، که البته در بحث اطلاق و تقلید به اون مفصل تر خواهیم پرداخت، و همینطوری که الان عرض کردم اطلاق در واقع بخش بیشتری از احکام رو ما ازش به دست میاریم تا اون وضع و لزوم که به عنوان دو عامل ذکر شد. بعد از بحث عوامل پیدایش ظهور دیروز اشاره کردم که ما میپردازیم به راه‌های احراز ظهور، که اولین راه رو که وجدان بود دیروز اشاره کردم، جلسه آینده دومین راه رو خواهم گفت. این دو راه، راه‌هایی که اینجا میگیم، مبتنی است بر اون بحثی که در بحث علامات حقیقت و مجاز، تبادر، صحت حمل، اطراد و غیره گفتیم. اون بخش رو دیروز هم یادآوری کردم، دوستانم حتما دوباره مراجعه کنن تا این بخش آسان‌تر بشود توضیح داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.